بگویم شرح درد اشتیاق خودم شرح شدم.
خب حالا در همین لحظه بنده یک سوال بسیار بسیار فنی دارم از خود طراح سوال کنکور. جان من، خود نیوتن اگه بیاد سر کنکور بشینه فیزیک رو نهایتاً 20% نمیزنه؟ اصلا مندلیوف عزیز میومد شیمی کنکور 99 رو میدید، به جان خودم کلن از سر جلسه پا میشد، میگفت من دیگه نمیتونم، اینا خیلی سخته. اگه میدونستم از جدولم قراره اینطوری سوء استفاده بشه اصلا و ابدا تنظیمش نمی کردم. به نظر من اگر حافظ می اومد سر جلسه کنکور می رسید به تستای قرابت معنایی، می گفت یا خدا، آقا به خدا اینا رو درس ندادن به ما، من اصلا همچین منظوری نداشتم در اون شعرهایم، بی خیالش شوید. مرحوم ده خدای بزرگ اگه می اومد تستای معنی کلمات رو می دید، می گفت لغتنامه هام یادم برسید، کم مونده دیگه یه آزمون عملی هم بذارن واسه این کنکور سراسری و بگن بیای زبون تو درار دراز کن، اینجوری هم اینجوری زبون تو بیار بچسبون به کجا به تو که دماغتون. هر کی تونست میاد میره دانشگاه خوب، هر کی هم نتونست میره کجا؟ ای گفتی بگو شیطون بلایی کجا میره؟ خب معلومه میره دانشگاه پولی، پول میسلفه. بعد ما که نه گزینه اولو میتونیم بریم، نه گزینه دومو میتونیم بریم، نه گزینه سومو، چه گزینه‌ای داریم؟ معلومه همین گزینه، فقط تلویزیونو داریم، فوتبالو داریم، با پدر با مادر بشینیم اونجا پای تلویزیون، تخمه گلپری، تخمه با طعم‌های مختلف، فلفلی تونتونی تونی بخوریم، چای بخوریم، هرس بخوریم، آخرش هم پرسپولیس بیاد به بازه. نقطه ما بشیم مثل یک کوه سخت و محکم، بیا تو باز همراه ما، آلو چشمه دنیا خیره است به ما، اینجا کوی دانشجوست، اینجا کوی دانشجوست، دیپس دوپس، پس بیا دویاره ما شو اینجا رو قول نروفت کن را
خب اینم از داستان کامبیز، خدا هدایتش کنه انشالله، فقط من میتونم هم بگم. آقا نیما، یه بحثی رو میخواستید مطرح کنید.
بله، من احساس میکنم که واقعا مشکل اصلی ما اینه که وقتی داریم به کنکور نگاه میکنیم، بله، توی یه نگاه ژورنالیستی و یه نگاه سطحی گم میشیم.
ببینید نظام سنجش و پذیرش در کشورهای پیشرفته انقدر قوانین نداریم که هر دو سال یه بار یه مصوبه یه اصلاحیه بخوره، نه چنین چیزی وجود نداره اصلا تو دنیا.
بله.
یه آزمون، یه آزمون‌سازا میگن که آقا این اعتبار داره یا نه. نکته اگر سنجشی بگم خدمت شما و دوستان عزیز اینه که ببینید ما تو آزمون‌های رقابتی هستیم، های استیک‌ها هستیم، آزمون‌های هنجاری هستیم، ما فرهنگ نمره برش رو هنوز، نمره‌های ملاکی رو هنوز پیاده نکردیم.
خب کجا باید پیاده کنه اینو؟
ماها، ما اصل مایم اصلا، یعنی کاری این وجود نداره که ما باید شروع کنیم از یه جا که آقا آزمون شما.
ممنونم به خاطر این نگاهتون، این خیلی بزرگه، نگاه بزرگی که من بپذیرم. آقا از طرف ما چه اشکال داره؟ ببخشید میونه که الانتون دارم پرانتز باز میکنم، چرا ما نگاهمون اینجوریه که من هیچ عیبی ندارم؟ نمیدونم، شاید یه مقدارم به خاطر ما فرهنگ ایرانیمون خیلی نقاط و نکات مثبتی داره. شما اگه شنونده برنامه من بوده باشید، دوستان شنونده، میدونید که من عاشق فرهنگ ایرانیمونم، منتها بالاخره باید ایراداتمونم بگیم که نفش. نمیدونم، شاید به خاطر
یه چیزی هم بگم آقای علی خانی، دنیا دقیقا برعکس ماست.
یعنی مثلا تو اجرام ایراد دارم، من تو مدیریتم یه بخشیشو ایراد دارم، 10 تا کار خوب میکنم، یه دونه کار نقص داره. نمیدونم،
کمک کنیم که این فرهنگ، این که بله، ما نمره برش رو یا اون آزمون‌های ملاکی، خب بیاد یه لاقل فکر میکنم با ورود آزمون‌های ملاکی یکی از معضلات حل میشه و یه سری از بحث‌های روانی، امنیت روانی کنکور و یه سری این بحث‌ها هست میشه. اما جا انداختن این نوع دیالوگ‌ها، دیالوگ‌های سنجشیه و وظیفه ماست و کوتاهی ماست.
خدا رو شکر شما بلند نظرید که از کوتاهی حالا مثلا یک بخشی از نظام مجموعه آزمون‌سازی می‌فرمایید. خانم دکتر چه خبر؟ خیلی ساکتی.
اختیار داری. داشتم استفاده می‌کردم از صحبت‌های جناب آقای دکتر. من راستش چیزی که به ذهنم میرسه این هستش که 12 سال آموزش پرورش کلن سیستم تو دستشون هستش و ما کلن با یه کنکور میخوایم جادو کنیم. به نظر من ای کاش که سنجش تو نظام آموزش پرورش هم واقعا ورود پیدا کنه. ببینید شما 12 سال درس میخونید و الان نمره بچه ها رو اگر برید نگاه کنید همه 20 میگیرن اکثرا، در صورتی که شاید قدیم این اتفاق مثلا کمتر اتفاق میافتاده که کسی بتونه 20 بگیره. یعنی یه جور اینجا تورم نمره داریم و با این تورم نمره توهم نمره داریم و پدر مادر رو فکر میکنم خب بچه ما خیلی خوبه چرا تو کنکور نتیجه نمیگیره.
بله و بماند که به قول شما توی بعضی از مدارس ما نمیگیم همه، خواهشم به کسی بر نخوره، منتها تو بعضی از مدارس همین الان که فضای مجازی داره در واقع در این عرصه تدریس میشه و میکنه، مثلا طرف مشاور آموزشی به معلم، من اینو به عینه دیدم در بین خیلی از معلم ها، میگه که خیلی سخت نگیر نمرشو بده بره.
دقیقا
این همون توهم در واقع نمره میشه که شما من 20 شدم دیگه، بعد میرسم به کنکور فلج میشم.
اصلا حتی کنکورم من رد میکنم، اما چون استعدادیابی اینجا صورت نگرفته، من 25 سالم میشه تازه میفهمم من اصلا واسه رشته فیزیک ساخته نشدم. به من فقط یاد دادن که تلاشگر خوبی باشم، فقط خوب درس بخونم. منم خوب درس خوندم.
دنیا دقیقا برعکس ماست. دقیق. یعنی من اینو میتونم بگم ضریب همبستگی کورلیشنه. خب نگاتیو کورلیشن یعنی اینو سیگنیفیکنسش رو
منظورش اینه که همبستگی منفی
منفی وجود داره و آره همبستگی منفی معنیدار.
بله یعنی هیچ ارتباطی با هم ندارن، نسبتشون معکوسه.
معکوسه اون بالا. اونجا نفر اول میره آموزش ابتدایی میزنه،
بله،
میره حقوق میخونه، میره علوم اجتماعی میخونه، روانشناسی میخونه، فیزیک و ریاضی میخونه، پزشکی و دندان نمیزنه.
خب من عرضم همین بود. حالا ما فرض رو بر این بذاریم که تا
چرا هدایت تحصیلی طوری اینو عوامل دیگه هم هست. هدایت تحصیلی خود به خود این رو راهنمایی میکنه و غافل نذاریم از این که یه قولی به نام کنکور میسازیم.
بله.
و این جهت میده. اینو هم بگم مسائل تربیتی که تحت تاثیر کنکور هست و قبول دارم.
یعنی چی مسئله تربیت؟
یعنی چون از اول بچه از اول ابتدایی فکرش برای
بله بله
ثبت نام کردن تو کلاس تست ایکس و ایگره.
بله.
برای اینکه اون نگاه تستنی رو ببره بالا.
خب این مؤسسات هم واقعا دامن میزنن. آره که الان ممکنه بخوام دکترا شرکت کنم، واقعا من قبل برنامه داشتم بچه ها پرسیدم، گفتم بچه من کتابای خودم رو بخونم قبول میشن؟ بعد یه نشخندی زدن گفتن او چی میگی، باید بری مثلا کتابای کمک آموزشی بخونی.
آره عرضم اینه که نظام تربیتی ما هم چون وابستگی پیدا کرده به اون تارگت، اون دیدی
دلی.
این تارگت رو اگر فقط قبولی کنکور نبینی، خود بچه زندگی کنه، با علایقش بره بالا، با سیستم خودش بره، اون سلامت روانی بچه بهش دیکته بشه، شاید یه سری چیزها هست بشه.
بسیار خوب، متشکرم.
همین این وظیفه سنجشه. یعنی سنجش این نیست که فقط ما رو واسه کنکور بیاد جدا سازیمون بکنه. وقتی سازمان سنجش هست چرا تو حوزه آموزش پرورش وارد نمیشه؟
خب.
یعنی
بر... اجازه آهان سوال خوبیه، بنابراین اجازه بدید که ما یه چایی بخوریم، گلوی دکتر تازه بشه. ما خیلی حرف کشیدیم از آقای دکتر مقدم زاده، مدیر کل آزمون سازیه سازمان سنجش که کنارمون حضور دارن. گفتم که دوباره شنونده همونم بدونن ما در آلاچیق کوی دانشجوی شبکه جوان جای شما خالی، با رعایت شیوه نامه ها و ففصل قول میدیم به شما یه چایی داریم میخوریم. شما ببینید که دیگه چه خبر. ما برمید.
الو سلام، خوبی؟ کجایی؟ کجا؟ باشه سب کن اومدم.
فقط کافیه اراده کنی. با اراده تو میشه یک کوه رو تکون داد.
با اراده تو میشه یک کوه رو جا به جا. ما میتونیم
همه چیز به تو بستگی داره.
پس قدم در راهی بذار که خواسته هات رو محقق کنی. بجوی دانشجو.
این خیابان،
این راه برای توست.
کوی دانشجو.
و اما رسیدیم به دیگه چه خبر با خانم ممالک حسینی.
آقای علی خانی سلام، وقتتون بخیر. من اومدم با دو تا خبر داغ و یه پیگیری. اول برم سراغ دانشگاه علوم پزشکی ایران که دانشجوی انتقالی از خارج از کشور میپذیره. یه فراخوانی زدن که این فراخوان مربوط میشه به پذیرش دانشجویان ایرانی انتقال از خارج از کشور که باز هم مربوط میشه به رشته داروسازی و رشته پزشکی سال تحصیلی 1399 تا 1400. توی این فراخوان پذیرش دانشجویان ایرانی انتقال از خارج از کشور رشته داروسازی اومده که اینها میتونن در نیم سال دوم سال تحصیلی 99 تا 1400 از بین دانشجویان ایرانی که متقاضی هستند بیان و در دانشگاه‌های ایران تحصیل بکنن. اما در کدوم دانشگاه میتونن تحصیل بکنن؟ در پردیس بین‌المللی. ببینید، دانشجوی ایرانی که رفتن خارج از کشور دارن درس میخونن، به خاطر بحث ارز و گرانی میخوان برگردن توی کشور. خب اما ما کدوم دانشگاه اینا رو میپذیریم؟ پردیس بین‌الملل. که اگر شهریه‌ای که قراره بپردازن بیشتر نباشه، کمتر هم نیست و کلی باید هزینه‌های اضافه هم پرداخت بکنن. خب چه فایده‌ای داره کنیم؟ از بین این کسایی که میخوان برگردن، آقای علی خانی، ممکنه 1% نخبه‌های کشور بوده باشن که رفتن و الان میخوان برگردن. ما باید این طرح تشویقی داشته باشیم که با هزینه‌های کمتر اینا بتونن بیان در داخل کشور تحصیل بکنن و اون انرژی و استعداد و توانمندی رو برگردن در داخل کشور. و اگر قراره پزشک بشن، داروساز بشن یا یک نخبه باشن که در کشور داره تحصیل میکنه، بمونن به خاطر شرایط تشویقی که براشون ایجاد میشه. ما کدوم دانشگاه رو در نظر گرفتیم؟ پردیس بین الملل که مصداق کامل از این جیب توی اون جیب.
اما برای اونم خیلی فرقی نمیکنه.
یعنی برای دانشجو هیچ نفعی نداره و وقتی دانشجو بیاد شرایط و شهریه رو ببینه، خب ترجیح میده همون خارج از کشور بمونه. متوجه
با اون همه خرجش.
حالا این موضوع رو ما میخواییم پیگیری بکنیم و امیدوارم که بتونیم در پیگیری به نتیجه خاصی برسونیم. خب آقای علی خانی،
خیلی ممنونم.
خبرهای من.
خیلی متشکرم از شما که داغ خبرها رو پیگیری میکنید و ایشالله که به سرانجام خوبم برسه. هدف ما همینه. ممنونم.
خواهش میکنم.
ببخشید شما میدونین اینجا کجا؟ کوی دانشجو. کوی دانشجو، جایی برای دانشجو. هر یک شنبه شبکه رادیویی جوان. ببخشید شما هر یک شنبه ساعت 21 شبکه رادیویی جوان. کوی دانشجو.
بله، اینم از بخش دیگه چه خبر که خانم ممالک حسینی زحمت میکشن و به صورت نقیزه در واقع پیگیری میکنن. با کوی دانشجو همراهتون هستیم. آقای دکتر کنارمون هستند که مدیر کل آزمونسازی سازمان سنجشن. ببینید کوی دانشجو چه میکنه. دو تا دانشجوی روان سنجی هم که داریم. خانم دکتر، صحبت پایانی. خانم دکتر از روان سنجان خوب کشورمون هستن.
من فقط همین مبحث که حالا قبلا میگفتن سنجش برای آموزش، الان دیگه سنجش خود آموزشه. اگر واقعا وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم هدفشون ارتقای علمی هستش، پس این مبحث سنجش خیلی باید بیشتر جدی گرفته بشه، چون تا وقتی که سنجش صحیحی صورت نگیره آموزش هم رخ نداره. یعنی ما یه توهمی داریم که حالا آموزشی دادیم، اما وقتی سنجش اصولی نباشه
در حقیقت... من فکر میکنم تو دنیای امروز اصلا با این کرونایی هم که اومد و وضع آموزش مجازی و اینها، جنس آموزش اصلا خودش یک دنیا عوض شد. درسته آقای دکتر؟
پیشنهاد میکنم یه برنامه حتما برای آموزش مجازی با ورود کرونا بذارید.
چون خیلی
چون خیلی مهمه. الان دانشگاه‌های معتبر یه ژورنالی رو می‌خوندم، نوشته بود که چقدر طالب اینن که زودتر کرونا تموم شه برگردن به کلاس.
بله.
همون‌هایی که مبلغ مجازی بودن.
بله. برای اینکه انتا فاکتور دیگه رو متوجه شدن.
آره. الان اومدن گفتن که آقا ما اصلاً از معلمی افتادیم.
بله.
یعنی میگه ما اون بحث کامیکیشن اول روابط انسانی که تو کلاس اتفاق میافتاد اون
اصلا یادگیری آره، داریم توی آره، اون آقای آره، دکتر
این نوع پلنهای یادگیری که با حرکت دست
تمام
بر خب روانشناسی ما بدن داریم
تموم شد
میگه خب اینا همه نیست
اتفاقا خوب شد قدر معلم‌ها رو بیشتر
آره دونستم. گفت اینا چقدر مهمه من یه مقاله می‌خوندم خیلی جالب بود حتما برنامه توی این زمینه هم پیشنهاد میدم
که حتما آره. اتفاقا تو ذهن خود منم بود که اگر دوستان موافق باشن حالا ما بیشتر سنجشی صحبت کردیم
آره.
دغدغه هامون چون مشخص شد وابسته هست به نهادهای دیگر اگر موافق بودید ما میتونیم ازتون دعوت بکنیم با حضور مثلا دوستان آموزش و پرورش باش. که یک چالش اونجوری هم داشته باشیم
باش
موافقی داری دکتر مقدم خیلی ممنونم خانم دکتر موافق هستین
بله دارم
آقا نیما شما از سمنون مامون هستین اگر یه همچین برنامه داشته باشی
خیلی عالی
خیلی گلین متشکرم از همگی خیلی ممنونم و متشکرم از تشکر ویژه دارم از آقای دکتر مقدم زاده مدیر کل آزمون‌سازی سازمان سنجش که با تواضع و فروتنی و وسعت دید در برنامه ما بدون تعارف اینم حضور پیدا کردن خیلی ممنونم از شما دکتر ان که خدا بهتون توفیق بده و هدف ما اینه که اتفاقا اگر شده فقط یک قدم به پیش بریم بتونیم دست به دست هم بدیم کیف کنیم مملکت خودمونه به خدا آبادش کنیم که خودمون لذت ببریم نسلهای آیندهمون لذت بیشتری ببرن انشالله که تنتون سالم باشه کوی دانشجو آندرلاین جوان نشانی ما در فضای مجازی حتما دغدغاتون رو با در میون بگذارید در زمان پخش برنامه هم میتونید به 3881 پیامک بدید اگر در فضای مجازی نبودید دغدغاتون رو مطرح کنید اصلا ما باهاتون تماس میگیریم که تشریف بیارید در برنامه حرفاتون رو بزنید شب شما بخیر باشه خداحافظ
موهای هدف تو شونه بزن بلاک من میتونم و به در به خونه بزن
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان
به نام خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان سلام شبتون بخیر خیلی خوش آمدید به گردونه 21 دی ماه
سوژه روز
این روزها بحث واکسن کرونا در سراسر دنیا بر سر زبون هاست از زمان ساخت و آزمایش واکسن های کرونا در جهان و بعد از واکسیناسیون سراسری در برخی از کشورهای جهان مشکلاتی برای دریافت کنندگان این واکسن ها ایجاد شده و خبرها از عوارض منفی اونها حکایت داره به عنوان مثال تا کنون 3 نفر از دریافت کنندگان واکسن فایزر امریکا به طور ناگهانی فوت شدند و 240 اسرائیلی بلافاصله پس از دریافت واکسن کرونا مثبت تشخیص داده شدند بعد از تأکید رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن از امریکا و انگلیس که بازتاب‌های زیادی داشته در برنامه امشب گردونه دعوت کردیم از پروفسور حسین کیوانی دکترای ویروس شناسی تا در گفتگوی اختصاصی با برنامه ما نظر ایشون رو در خصوص واکسن‌های مختلف کرونا در سراسر دنیا بپرسیم آقای دکتر کیوانی سلام بر شما وقتتون بخیر خوش آمدید به گردونه
سلام عرض میکنم خدمت شما
متشکرم آقای دکتر میخواستم از نظر علمی برای شنوندهای ما توضیح بفرمایید که مشکلات و عوارضی که واکسن کرونا امریکا و انگلیس داشته بفرمایید که شامل چه مواردی میشه
ببینید مشکلاتی که واکسن های آمریکایی و انگلیسی که در واقع میدونید یک نوع جدید از واکسن ها هستند به این معنی که استفاده از mRNA یا وکتور ویروسی میکنن دارن یه سری مشکلات کوتاه مدته که همون موقع یا ساعتهای بعد از تزریق ایجاد میشه یا حادث میشه مثلا یه درد بدن درد تب و بعضا شوک آنافیلاکسی از اصطلاحا به دلیل حساسیت و این عوارض مخصوصا در افرادی که زمینه آلرژی و اینها دارن خیلی زیاده بعضا هم میبینید طرف قش میکنه که اصطلاحا بهش میگن یه شوک نوروژنیکی بهش دست داده اینا خیلی عوارض مهمی نیست. بله. اون چه که مهم هست عوارض طولانی مدتی هست که ممکنه این واکسن ها داشته باشن که اون رو فقط در طول زمان و بعد از اینکه روی تعداد زیادی افراد تزریق بشه ما میتونیم بهش پی ببریم، که میتونه ایجاد بعضی از بیماری های خود ایمن باشه یا بعضی از بیماری های ناشناخته. البته این به این معنی نیست که حتما این اتفاق خواهد افتاد، این به این معنیه که این احتمالات وجود داره و باید حتما زمان بگذره که مطمئن بشیم که این عوارض طولانی مدت به وجود نمیاد. ما 35 مورد در واقع بستری شدن در بیمارستان متعاقب این داشتیم، بعضی موارد هم فوت داشتیم، در مکزیک مثلا داشتیم، در خود آمریکا، و تا اونجایی که من میدونم مواردی از فوت و مواردی از بستری شدن در بیمارستان که فکر کنم حدود 35 نفر بودن در آمریکا مشاهده شده.
جناب پروفسور کیوانی، برخی خبرها حاکی است که آمریکایی ها به دلیل بررسی عوارض واکسن کرونا در دنیا حاضر شدن تا اون رو در اختیار دیگر کشورها هم قرار بدن. نظر جناب عالی در این خصوص چیه؟
ممکنه همچین قصدی رو داشته باشن، چون که خود شما میدونید احتمالاً تا الان چیزی حدود 2 میلیون نفر بیشتر در آمریکای 320 میلیون نفری واکسینه نشدن و این یک به اصطلاح سوالی رو در ذهن ایجاد میکنه که آمریکا که خودش تولید کننده هست و چند میلیارد دوز واکسن رو قرار تولید بکنه، چطور هنوز نتونسته حداقل 10% 20% جامعه خودش رو واکسینه بکنه. و خب میدونید که حرکت‌های ضد این واکسن هم در آمریکا و در خیلی از کشورهای دیگه در واقع شکل گرفته و این احتمالش هست که این رو در اختیار کشورهای دیگه قرار بدن و به نوعی این عوارض احتمالی رو روی دیگران تست بکنن. این موضوع مسبوق به سابقه هست که بعضی از داروها رو یا واکسن‌ها رو ابتداءً در کشورهای دیگری تست بکنن.
آقای دکتر کیوانی، به عنوان یک متخصص در امر ویروس شناسی و واکسن، خواهش میکنم ارزیابیتون رو در خصوص واکسن کووید 19 ایرانی هم برای ما و شنونده ها بفرمایید.
من خدمتتون عرض بکنم بدون تعصب، این به هر حال سابقه تاریخی داره. ما در مؤسسه رازمون که اصلی ترین مؤسسه واکسن سازیمونه بالغ بر 70-80 سال هست که این واکسن های شبیه واکسن کرونایی که قرار تولید بشه رو داریم تولید میکنیم، یعنی فقط ویروس عوض میشه. قبلا برای مثلا آبله بوده، الان میاد اون خط در اختیار کرونا قرار میگیره و یک تجربه 70-80 ساله در تولید این واکسن ها داریم. بنابراین بنده به عنوان یک ویروس شناس و به عنوان کسی که به هر حال در حوزه تولید فرآورده‌های بیولوژیک هم یک دستهایی رو دارم، 100% به واکسن ایرانی معتقدم و اگر خودم مبتلا نشده بودم و بهبودی پیدا نکرده بودم قطعا اولین کاندیدای مصرف این واکسن می بودم و لذاست که امیدوارم که هرچه زودتر این واکسن ایرانی که قطعا عوارضش عوارضی نخواهد بود که واکسن های آمریکایی و انگلیسی قرار داشته باشند رو استفاده می کردم. من توصیه می کنم به مسئولین که هرچه زودتر این واکسن ایرانی رو در سطح وسیع استفاده بکنند.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه، جناب پروفسور حسین کیوانی، دکترای ویروس شناسی، که در این گفتگو شرکت کردید. وقتتون بخیر.
من متشکرم از مصاحبه شما و شما رو به خدا میسپارم.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسو
پایگاه اینترنتی هفینگتون پست به نقل از رئیس سابق اخراجی امنیت سایبری امریکا نوشته در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن خونریزی بیشتری از جانب طرفداران ترامپ روی خواهد داد. نیدیا ولاساکس، رئیس کمیته کسب و کارهای خرد مجلس نمایندگان آمریکا، هم در خصوص حمله به کنگره با تروریست خواندن مهاجمان گفته:
آمریکا مورد حمله جمعیت تروریستی قرار گرفت که رئیس جمهور اون رو ترغیب کرده بود. این اتفاق و این حجم از خشونت برای کشور ما قابل پذیرش نیست.
در حالی که تنها 10 روز تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ باقی مونده، اما اوضاع در کاخ سفید به شدت آشفته است. دموکرات‌ها عزم خودشون رو جزم کردند تا ترامپ رو استیضاح کنند. گفتگوی بیشتر در این خصوص با جناب آقای دکتر مرندی، تحلیلگر ارشد تحولات سیاسی. آقای دکتر مرندی، سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر مرندی، سوال اول بنده از اوضاع داخلی امریکاست. رئیس دموکرات مجلس نمایندگان ترامپ رو تهدید کرده که اگر استعفا نده او رو استیضاح میکنه. ارزیابی شما از آخرین تحولات سیاسی در امریکا چگونه است؟
من فکر میکنم این نشون میده که دموکراسی غربی چقدر درشون آزادی محدوده. چرا که اگر در کشورهای دیگه این اتفاق رخ میداد، اتفاقات واشنگتن، چه ونزوئلا باشه یا بولیوی باشه یا در هنگ کنگ این اتفاق میافتاد یا بلاروس یا هر جای دیگه، هر کشوری که با آمریکا کوچکترین مشکلی رو داشته باشه، هم رسانه‌های غربی حمایت میکردن، هم دولت‌های غربی حمایت میکردن و نه حساب‌های توییتر یا فیسبوک کسی محدود میشد، بلکه برعکس کسانی که مخالفت میکردن احیانا حساباشون به اسم نقض حقوق بشر بحث میشد.
آقای دکتر مرندی، هشدار مقامات امریکایی به بروز خشونت‌های بیشتر تا زمان انتقال قدرت به بایدن موضوع دیگری است که قصد دارم تحلیلتون رو در این خصوص بشنوم. به نظر شما در هفته های آتی شاهد صحنه درگیری‌های بیشتر در امریکا خواهیم بود؟
به هر حال این مشکلات موجود در امریکا، شکاف‌های اجتماعی، بحران هویتی، شکاف‌های سیاسی و شکاف‌های نژادی که این کشور رو دو ملت کرده، این مشکلات از بین نمیره و به خصوص که حکومت آمریکا اصلاحات مورد نیاز رو انجام نخواهد داد، چه دموکرات ها چه جمهوری خواها، و بنابراین اگر هم در روزهای آینده خشونت ها ادامه پیدا هم نکند، مشکلات از بین نمیره. این یک مشکل بلند مدتی و ترامپ و هواداران بسیارش جای دور نمیرن و از طرفی هم دموکرات ها هم در نزد مردم محبوب نیستن. آمریکا مشکلاتش خیلی فراتر از این حرف هاست.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر مرندی.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
همونطور که در مستند قبلی جهش تولید به موضوع مواد اولیه در صنعت کاشی و سرامیک پرداختیم، در این مستند هم به بررسی مشکلات تأمین تجهیزات در این صنعت پرداخته شده.
صنعت ما بیشتر قطعات و تجهیزاتمون از کشورهای ایتالیا، اسپانیا و گاهن از چین هم تامین میشه. برای ثبتش وقتی که ما مراجعه میکنیم اون دستگاه‌ها خود ما مجوز نمیدن، اینقدر باید بری بیای یه مجوز میدن، بعد میبینی که ارز نیمایی بهش تعلق نمیگیره یا اگه تعلق میگیره توی اولویت مثلا نهم بیستم میذارن. همین مشکلات ما داریم.
از کاشی و سرامیک در کفسازی و نماسازی یا در تولیدات وسایل بهداشتی و مصالح ساختمانی و هزاران کاربرد دیگه که روز به روز بر اهمیت کاشی و سرامیک اضافه میکنه استفاده میشه. بنابراین این صنعت نیازمند ابزارالات و تجهیزات به‌روز و تخصصیه.
ماشینالات صنایع کاشی و سرامیک عمدتاً وارداتی است. ما عملاً ماشین ساز نیستیم. واحدهای تولیدی ما بر حال به دلیل اینکه ماشینالات به اصطلاح غالباً وارداتی است، اگر نیاز به ماشینالات تکمیلی داشته باشن یا طرح توسعه داشته باشن یا نیاز به تامین قطعات داشته باشن، خب گرفتار این بوروکراسی ها هستن، چه به دلیل تامین ارزششون چه به دلیل مسائل گمرکی.
آقای عزیزاده، مدیر انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور، عمده‌ترین مشکل تامین تجهیزات رو استفاده نکردن از برخی اعتبارات و منابع اعلام کرد.
در حال این صنعت قدیمی هست، واحدهای تولیدی ما اعتبارات خوبی نزد تامین کنندگان ماشینالات دارن. خب میتونیم ما از این اعتبارات استفاده بکنیم. فرض بفرمایید ما 130 تا کارخونه داریم، هر کدوم اینا میتونن چند میلیون دلار از تامین کننده ها اعتبار بگیرن، ولی با توجه به محدودیت هایی که ایجاد شده عملاً دوچار مشکل هستن.
آقای گودرزی، رئیس اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش، هم در مورد مشکلات تامین تجهیزات و نقش دولت اینطور گفت:
ما مشکلات تحریممون و مشکلات نداشتن مراودات مالی قصه اصلی هستش، مشکلات اصلی هستش، ولی به هر حال دولت میتواند حالا به کارخانجات تولیدی یه بخشی رو به عنوان کمک‌های به صورت وام اینا پرداخت بکنه که اینا بتونن این مراودات مالی ارزششون انجام بدن.
و اما آقای امیری مدیر کل دفتر صنایع مدنی وزارت سمت معتقد بود که تأمین نقدینگی مهمترین مانع برای تهیه تجهیزات در این صنعت.
تجهیزاتشون اونچه که نیاز دارن میتونن وارد کنن، فقط بحث نقدینگیشون، به هر حال خودشون الان صادرات دارن، میتونن از حاصل از صادراتشون تجهیزاتشون وارد کشور کنن. ما به هر حال الان بهشون اجازه دادیم با استفاده از ارز حاصل از صادرات مقداری از تجهیزاتشون رو جبران کنن.
تو زمینه تجهیزاتی گفتین این تحریم باعث نشده که تجهیزاتشون وارد کشور نشه؟
نه، این که بگم تاثیر نداره، تاثیر داره، ولی اون چه که تجهیزاتی که خواستن وارد کشور کردن، ما روزانه خیلی از شرکت ها مراجعه میکنن و درخواست تجهیزات اینا دارن، ما براشون تایید میکنیم. اون چه که اینها از ما بخوان که برای تسهیل ورود تجهیزات باشه، ما کمک شدیم.
با بررسی مشکل تولید کنندگان صنعت کاشی و سرامیک در بحث تأمین تجهیزات، امیدواریم کمک های مؤثری در سال جهش تولید به این صنعت قدیمی کشور صورت بگیره.
ممنون که با گردونه همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا